صادقانه شد، فهمید که الان توی این شرایط بحرانی که قرار گرفتیم یه وظیفه‌ای داره، یک مسئولیتی داره. میگه خب ثم ماذا، الان من چیکار باید بکنم؟ ناظر به پاسخ اینکه چیکار باید بکنم، خب الان این 10 روز 12 روز و حالا این روزهای بعد از این آتش بس هم که داریم میگذرونیم، یه نمونه راهکارهای عملی توی میدان اتفاق افتاد و میدان شکوفایی های از خودش نشون داد. مردم هر کدوم به سهم خودشون نقش خودشون رو پیدا کردن. میخواستیم در واقع اون نمونه هایی که شما تو تهران به عنوان در واقع مشاهدات میدانی دیدید، تجربه کردید و در واقع شاید بگم روایتش هم کردید برای خیلی از محلات دیگه که این تعمیم پیدا بکنه و بتونه این نمونه راهکارهای عملی توسعه و تکثیر پیدا بکنه، اینها رو در خدمت شما باشیم که روایت های از نمونه های میدانی که این مدت داشتیم که بتونه در واقع دست صاحبان ذهن فعال و زبان گویا ما از این نمونه ها پر بشه که انشالله به خوبی این رو تبیین بکنن و دست میدان رو هم انشالله بتونن از این نمونه ها پر کنن. در خدمت شما
انشالله. من قبل از اینکه به این نمونه ها بپردازم یک دو تا نکته نظر شما و بینندگان عزیز برنامه عرض می‌کنم. اولا اینکه حضرت آقا در واقع خودشون راهبری این عملیات رو به عهده میگیرن، نشانش این است که ما تقریبا یه نیم ساعت یک ساعتی منتظر بودیم اون شبی که اسرائیل رو مورد اصابت قرار دادیم، نیم ساعت یک ساعتی منتظر بودیم که فرمایشات آقا رو بشنویم. در میانه و اثناء فرمایشات آقا کاملا میشد متوجه شد که آقا داره رمز عملیات میگه و بلا فاصله بعد از اینکه فرمایشاتشون به اتمام رسید ما شروع کردیم این عملیات رو. این یه مقدار قلب ما رو آرام میکنه که فرمانده میدان حضرت آقاست، فرمانده کل قوا راهبری عملیات رو به عهده گرفته. حالا این سیاست مدارا، این آقایون گاهی یه جاهایی یه حرفایی میزنن، خیلی ما دلنگران نباشیم. تصمیم گیرنده حضرت آقاست و بر مبنای مبانی دینی دارن در واقع این جنگ رو راهبری میکنن. این قلب ما رو آرام میکنه. امروز هم که فرمایشات آقا رو گوش دادیم، ما در میانه جنگ هستیم. ابا عبدالله حسین تکلیف ما رو روشن کردن که جنگ حق و باطل قراره تا قیام قیامت ادامه پیدا بکنه. امام رحمت الله علیه هم در نامه استراتژی نظام مقدس جمهوری اسلامی در سال 67 بعد از قطعنامه فرمودن جنگ ما جنگ حق و باطل هست و هرگز تمام شدنی نیست. حالا یک فرصت ایجاد شده، یک آتش بسی که ما هم بعد از این فرصت استفاده کنیم، خودمون رو احیا بکنیم. برکات بسیار فراوانی این 12 روزه برای ما داشت. یکی از اینها این بود که مردم با هم همدل شدن، ما این برکات رو داریم میبینیم، مردم به هم دیگه نزدیک شدن. یکی هم اینه که نقاط ضعفی داشتیم، به ویژه مثلا یه جایی تو مسائل امنیتی و اینها، دوستان امنیتی باید سریع اون نقاط ضعفی رو که رصد کردن در واقع اصلاحش بکنن، ما آماده بشیم و مسلح چشمامون رو بدوزیم به فرمایشات حضرت آقا. نکته بعدی این است که عزیزان، خب ما خیلی مورد سوال قرار میگیریم به عنوان یه منبری، به عنوان یه سخنران، به عنوان ذهن فعال و زبان گویا دوست دارن ما تبیینگری بکنیم. اون چیزی رو که ما تو تبیینگری هامون باید در واقع اولویت قرار بدیم اینه که به مردممون بگیم و براشون جا بندازیم که تسبیحات بر تسلیحات پیروز است. ما دفاع مقدسمون رو بدون این تسلیحات برنده شدیم و رشد کردیم و به یک نقطه رسیدیم که امروز ابرقدرت های دنیا، در واقع ابرقدرت هایی که ارتششون حرف اول در دنیا دارن، مقابل ما ایستادن و امروز فرمایش آقا فرمایش خیلی آرام بخشی بود که اینها زیر فشارهای موشک جمهوری اسلامی له شدن و لگدمال شدن. لگدمال رو من عرض میکنم، اینا نقاط امیده. اما اون چیزی که یک مسئله است در میدان و ما سالهاست مباحث مردمی داریم باش دست و پنجه نرم میکنیم، همه مردمی ها علاقه به عملیات دارن، اما عملیات وقتی فروکش میکنه همه کنا احساس میکنیم که هیچ مسئولیت و وظیفه ای نداریم، میریم دوباره دنبال کارهای عادی خودمون. این فرصت، فرصت کلیدی است. ما اجازه نداریم که الان دنبال کارهای عادی خودمون بریم. الان ما باید از این فرصت استفاده کنیم، خودمون رو احیا بکنیم. این مسئله بسیار مهمه. من یادم میومد که دو سه روز قبل که تهران رو موشک باران کردن، ما تو مسجد در حال نماز خوندن بودیم. وقتی نماز تموم شد تلفن همراهم نگاه کردم، یک سره داره زنگ میزنه. یعنی باور بفرمایید تا آخرای شب اصلا تلفن همراه ما سکوت نداشت. دو سه مرتبه من زدم به برق. چرا؟ چون همه احساس میکردن خطر بی خوابوشمونه و باید در میدان حضور فعال داشته باشیم. اما به محض اینکه آتش بس اعلام شد، این تعداد تلفن‌ها کمتر شد، تا جایی که حتی تو تهران ما دیدیم که تعدادی از این ایست بازرسی‌ها در واقع متوقف شد. بچه‌ها رفتن برای استراحت. الان فرصت استراحت نیست. الان فرصتی است که ما باید خودمون رو آماده تر نگه داریم. میدونیم که این دشمن تا بن دندان مسلح، البته سلاح ظاهری، زخم عمیقی خورده. زخم عمیق چیه؟ سالها ادعا کرده که من ابرقدرتم، کسی نمیتونه من آسیب برسونه، اما ما هیمنه استکبار جهانی رو شکستیم. اصلا اینا هیچ وقت در این تاریخ غصب فلسطین همچین صحنه های و مردمشون ندیدن که این نفر بیاد یه موشکی بزنه یه ساختمانی تخریب بشه. اما امروز کار به این جای کشیده که اینها تصاویر نشون میدن که از رو خرابه ها و ویرانه ها قدم میزنه. این نشون میده که ما باید آماده باشیم. اون چیزی که در اولویت اصلی ماموریت های ماست فضای تبیینی و تبلیغیه. یک مسئله بسیار مهمی که از تاها در پیام قبلیشون هم بهش اشاره کردن که مبلغین و تریبوندارها مباحث تبیینی رو دنبال میکنن، چون شما میبینید که تو فضای رسانه دشمن داره ذهن مردم ما رو مدیریت میکنه. اینکه بعضیا نقد میکنن میگن که چرا ما مذاکره کردیم، اتفاقا این مذاکره تدبیر حضرت آقا بود. اگر ما مذاکره نمیکردیم و درگیر جنگ میشدیم، یه عده در داخل اعتراض میکردن که آقا اگر مذاکره میکردید امریکا و اسرائیل حمله نمیکردن. اما حضرت آقا در واقع تدبیر کردن و میدانستن که این مذاکره نتیجه ای نداره و اتفاقا به همه ما هم گوش زد کرده بودن، اما تدبیر کردن، میدان رو مدیریت کردن. ما زمانی که درگیر مذاکره بودیم اونها با ما درگیری رو آغاز کردن. دیگه هیچ کس تو کشور ما برای شبهه‌ای نمون. وقتی که عزیزان یکی از ساختمان‌های وزارت دفاع رو تو شهرک شهید چمران مورد اصابت قرار دادن، برادر عزیزی از دوستان ما حجت الاسلام و مسلم آقای نیازمند همراه سه فرزند و همسر باردارشون به شهادت رسیدن، دوستان وقتی برای کمک رفتن و روایت اول صحنه رو تلاش کردن که بیرون بدن، اونجا دیدن که یه تعداد از خانم‌هایی که اونجا به شهادت رسیدن از زیر خاک، وقتی از زیر آوارها پیکرشون رو بیرون کشیدن، دیدن که اینا ناخون کاشتن، لاک زدن. چه خوب بود از اینا تصاویر ما بیرون می آوردیم به اونهایی که شبهه مقابله با اسرائیل تو ذهن دیگران دارن میکارن که ما اگر مذاکره میکردیم اینها با ما کاری نداشتن، رو پاسخ بدیم که اسرائیل با هیچ کدوم ما برادر نیست و با همه ما در واقع در حال جنگه. فرق نمیکنه من روحانی، او بچه حزب الله، استاد دانشگاه و اونی که ناخون میکاره همش ایرانیه و اونها همه تلاش میکنن که او رو، این ایرانی ها رو، مورد هجوم قرار بدن. پس چه خوبه که ما دلهامون رو به همدیگه گره بزنیم و آماده باشیم. یه کار بسیار خوبی دوستان شروع کردن، از امروز مقدماتش فراهم شده در شهر تهران، انشالله از فردا عملیاتی میشه. در این نقاط که مورد اصابت قرار گرفته، که 32 نقطه است که مناطق مسکونی مورد اصابت قرار گرفته، دوستان جهادی با مدیریت مسئولین مناطق ما که اونها همه بومی هستن، همه رو میشناسن، ارتباطات در واقع عاطفی یه جایی برقراره، میرن مراجعه میکنن به منازل و تلاش میکنن خونه ها رو نظافت بکنن. یه جایی واقعا بعضی کارا از ما برمیاد، شیشه ای شکسته، دربی به داخله تخریب شده، اینا رو ما میتونیم راحت اصلاح بکنیم، یا کمک میکنیم به نظافت، یا کمک میکنیم به اسکان اینها. ان شاء الله از فردا تو این 32 تا نقطه مورد اصابت گروه جهادی مستقر میشن با مدیریت مسئولین مناطق که اونها بومی های محله هستن، غالبشون هم روحانی و امام جماعت هستن. قرار شده علاوه بر اینکه این کارهای پاکسازی و مرمت رو انجام بدن، کنارش برای اینها مباحث تبیینی و ایستگاه صلواتی و این فضای محرم رو در واقع زنده میکنن. این یه نکته. یه نکته من خواهش میکنم از همه عزیزانی که در تهران زندگی میکنن یا به تهران دسترسی دارن یا این روزا قراره تو تهران ترددی داشته باشن، من توصیه میکنم اگر آب دستتونه زمین بذارید حتما در بهشت زهرا حاضر بشید. فضایی که اونجا حاکمه فضای دهه 60، یعنی یک معنویت بسیار متراکمی اونجاست. هم اون صحنه ای که خانواده شهدا میان با شهداشون وداع میکنن، این وداع خانواده شهدا با شهداشون یک وداع افتخار آمیزه. غالب اینها دارن رجز میخونن. من دیروز رفتم بهشت زهرا، حالا توفیق داشتیم، یه خدا قوتی به عزیزان گفتیم که فضایی رو فراهم کردن. از اون نقطه‌ای که دی ان ای از خانواده شهدا و شهدا میگیرن و آزمایش خون میگیرن تا بعضی از شهدا شناسایی بشن، تا اون نقطه‌ای که اینها رو قسطشون میدن، کفنشون میکنن، تو تابوت میگذارن، تو معراج میارن، خانواده‌هاشون باشون وداع میکنن، نماز میخونن یا تشییع میکنن و تدفین میکنن، همه این فضاها فضاهایی است که قلب ما رو آرام میکنه و معنویت ما رو افزایش میده. لذا من از شما تقاضا میکنم حتما وقت بگذارید تو این فضای 2-3 ساعتی تنفس بکنید که ما رو آماده تر میکنه. من از دیروز به هر عزیزی گفتم رفته مراجعه کرده، میگه من رفتم برگشتم یه انرژی مضاعفی گرفتم. عزیزان، ما در کنار مسائل تبیینی و تبلیغی که موظفیم، به داخل شماها ذهن فعال و زبان گویا دارید، در اولویت اصلی برنامه هم بعد از تبیین و تبلیغ و اینها این باشه که عزیزان رو در میدان حاضر بکنیم. افرادی هم دارن به ما مراجعه میکنن، آقا ما در میدان چیکار بکنیم؟ من همه هم مقام من اینه که اینا در میدان آماده باشن، یعنی حالا شاید واژه خارجیش این باشه که استندبای باشن و چشم بدوزن به اون نقطه‌ای که مورد هدف دشمن ممکنه قرار بگیره و خودشون و اطرافیانشون و خانواده هاشون رو آماده نگه دارن. این دشمن، ما تجربه دشمنی با اسرائیل داریم، از این فضاهای در واقع آتش بس و اینا نمیگذره، حتما داره خودش رو احیا میکنه و ما باید خودمون رو آماده نگه داریم که اگر این دفعه خطایی خاص بکنه، به قول فرمایش از دعا، سیلی محکمتری بزنیم. ولی ماها به عنوان تبیینگرا حتما نقشمون اساسی و کلیدی میتونه باشه در آرامش بخشیدن به مردم، در میدان حضور فعالانه داشته باشیم. یعنی هر کجای میدان فعالیتی هست، ما تبیینمون رو به واسطه حضورمون میتونیم در میدان تثبیت بکنیم. اگر در خانه هامون نشستیم و تلاش کردیم که یک فضای تبیینی فراهم کنیم، این تبیین به نتیجه نمیرسه. من اخیرا دیدم که یه عزیزی از مجری صدا و سیما در حالی که تو اتومبیلش داره رانندگی میکنه، داره توصیه میکنه بیاید میدان شلوغ بکنید، ایستگاه صلواتی بزنید، تبیین کنید، یا از این حرفا، که من به دوستان گفتم بهشون توصیه بکنید تو خودت بیا مشغول این کارو بشو، امامت بکن، بعد بگو که من اومدم شما هم بیاد. چون از قاسم هم میفرمود که فرماندهی ما امامت بود، یعنی فرماندهای ما میرفتن تو میدان بعد میگفتن بچه‌ها بیاید. این اثرش خیلی بیشتر از اینه که ما به دیگران بگیم برید. ما اگر میخوایم کار تبلیغی بکنیم، کار تبیینی بکنیم، میخوایم میدان رو آماده نگه داریم، در اولویت اصلیمون این باشه که خودمون در میدان حضور داشته باشیم. اگر حضور داشته باشیم، البته ایده ها فراوانه، الحمدلله رب العالمین، گروه های مختلفی که میان این روزا با ما صحبت میکنن، همه دو تا چیز رو در واقع اعلام آمادگی میکنن. یک، نقشه عملیات. همه با نقشه میان، همه فکر کردن، همه برنامه‌ریزی کردن. این واقعا نقطه امیده که کسی بدون برنامه در این میدان حضور نداره. دوم، نیروی انسانی. میگه آقا من یه تعداد نیروی انسانی دور همدیگه جمع شدیم با این نقشه، حالا ما باید چیکار بکنیم؟ اونجا لطف میکنن، اجازه میدن ما این نقشه ها رو با همدیگه تنظیم میکنیم و یه جهتی بهش میدیم، بالاخره در این جبهه فضای حرکتمون مشخص بشه. انشالله خدا به هممون توفیق بده که در این میدان حضور داشته باشیم، حضورمون هم حضور امامتگونه باشه. خدا انشاءالله همش برکت بده.
تقدیر تشکر حجا، خیلی ممنون، خیلی استفاده کردیم، بسیار عالی و مفید بود. تقریبا ما به انتهای برنامه نزدیک شدیم. اگر به عنوان جمع‌بندی نکته‌ای دارید، ما در خدمتتون هستیم. اگرم که نه، ما در واقع برنامه رو پایان برسیم.
من در جمع‌بندی عرض می‌کنم محضر عزیزان، اون کاری که در تهران شروع شده و میاندار اصلیش مرکز رسیدگی به امور مساجد بوده، ما به عنوان جبهه فرهنگی و سازمان تبلیغات، سازمان بسیج و حوزه‌های علمی هم در این قرارگاه حاضر هستیم، قرارگاه مسجده و داریم تلاش می‌کنیم که مثل اوایل انقلاب، یا بهتر بگم مثل صدر اسلام، محور همه کانون‌های ما مساجد باشه. برکات و اتفاقات بسیار فراوانی تو همین چند روزه ما داریم می‌بینیم. حتی برخی از مجموعه‌ها که مجبور شدن مکانشون رو تخلیه بکنن و دنبال مکانی بودن، ما واسطه شدیم در تعدادی از مساجد استقرار پیدا کردن. حتی بعضی از شبکه‌های تلویزیونی تو مساجد استقرار پیدا کردن و این میتونه بعد از این جنگ انشالله برکات بسیار زیادی برای ما داشته باشه. امام جماعت در محله میتواند مؤثر باشد. ما باید دست امام جماعت رو پر بکنیم و در این نقطه قانونی اتحادمون رو به دنیا نشون بدیم.
سلامت باشید آقای دانایی، خیلی تقدیر و تشکر با همه مشغلتون قبول زحمت کردین و تو برنامه ما حضور پیدا کردین. ما در واقع به عنوان میهمان بعدی از آقای سعادتی هم در واقع خواهش کردیم که تو برنامه حضور داشته باشه، اما با توجه به اینکه تقریبا برنامه ما هر روز 1 ساعت هستش، خود ایشون پیشنهاد دادن که گفتن شاید بچه‌ها خسته بشن و در واقع محبت کردن و قبول زحمت کردن که انشالله فردا ما در خدمتشون باشیم با امید خدا. نشست دهم انکم مسئولون هم به پایان رسید. انشالله که بهره کافی و وافی رو از این جلسه امروز هم برده باشید. با امید خدا روزهای آینده انشالله عمری باشه و شرایط فراهم بشه در خدمتتون هستیم. ما رو از دعای خیرتون محروم نفرمایید. التماس دعا داریم یا علی مدد. خواهش می‌کنم.
متشکرم. خیلی ممنون.